بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 2/12/1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله فافضل امری لله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در ادامه مسئله ششم مرحوم سید یزدی فرمودن که اگر مالی ملکی دست شخصی باشه، آقای زید و عمرو بیان ادعا بکنن که مال ماست، اون شخص ثالث که شیء و مال دست او هست هر دوتاشون رو تکذیب بکنه، بگه نه خیر اینا بی خود میگن، هر دوتاشون ادعاشون این کار میکنن، من مال مال من هست. خب اینجا وظیفه چیه؟ خب وظیفه این است که اون شخص ذریت حساب میشه، ید اماره مالکیت حساب میشه برای او و در نتیجه عملا اون منکر خواهد بود. این دو نفر خارج از ید مالکانه او دارن ادعا میکنن. اگر بیینه تونست کسی اقامه بکنه از اینها، طبق بیینه حکم به لغو میشه. فرض این است که چون بیینه ندارن، اون آقا که ذریت هست اماره مالکانه داره، طبیعتا دو تا قسم باید بخوره، یکی برای این مدعی یکی برای اون مدعی، و مالکیتش محفوظ میشه. اما اگر ملکی مالی شیعی باشه که نه در دست زید و عمره و نه در دست غیر زید و عمر، افتاده در یه گوشهی و هر دو اینها ادعای مالکیت میکنن و فرض این است که بیانیه‌ای هم ندارن، این چنین اگر باشه احتیاط این است که بین اینها تصالح بشه. حاکم شهر تلاش بکنه که این محکمه را از رویه قضایی خارج کنه، چون وجوه مختلف مطرحه اینجا. اگر هر دو بیانیه بیارن متعارض و تصادف میکنه، بیانیه مفید فایده‌ای نخواهد، هیچ کدوم بیانیه نداشته باشن، خب کدومشون رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ در نتیجه مسئله یا قرعه مطرح باید بشه یا بهتر از همون که بین این دوتا آقای حاکم شهر بیاد با وعظ و موعظه و مسئله تصارف و مصالحه رو مطرح کنه. این بهترین روش هست که بین فقها خدمت شما عرض کنن مورد پسند قرار گرفته. پس بنابراین یه راه قرعه هست، یه راه حکم به تنصیف بین هماست، یه راه حکم بکنیم اینجا تداییه، هر دوتاشون قسم میخورن کنار میده، طبعا قسمشون تأثیر خاصی نخواهد داشت. این است که بهترین و به احتیاط نزدیکترین راه حکم به تصالح است که مصالحه بکنن با یکدیگر. مسئله هفتم بحث دیگری را سید یزدی رحمت الله تعالی علیه مطرح می‌فرمایند: اگر شخصی ادعا کرد شیئی که در دست دیگری است و اقامه بینه هم کرد و از دست او انتزاع کرد این شیء را، دوستی که کسی ادعا کرد که این عبایی که آقای زید داره ملک من هست یا موبایلی که دستش هست ملک من هست و توانستم اقامه بینه بکنه و در نتیجه حاکم شهر طبق اقامه بینه او به نفع او حکم صادر کرد و انتزاع شد این شیء از دست اون ذریت، داده شد به مدعی طبق بینه ای که اقامه کرد، بعدن مدعا علیه ایشون هم رفت اقامه بینه کرد، رد و فرمود. این دو جور قابل تصور مدعا علیهی که اقامه بینه میکنه. یه دفعه این است که بینه به این نحوه داره شهادت میده که بله قبلا مال این بوده ولی فعلا الان مال این مدعا علیه. اگر این چنین باشه دوباره همین حاکم شهر وظیفه داره طبق این بینه، چون بینه شهادت میده که به مالکیت فعلی این شخص. قبلا بینه ای که اون شخص مدعی ادعا کرده بود خب اون زمان طبق بینه اون حاکم شهر حکم کرد به نفع اون مدعی طبق اقامه بینه او، انتزاع شد از دست این داده شد به او. حالا فرض کنیم بعد یک ماه، یک سال، دو ماه، یک هفته گذشته، دوباره این مدعا علیهی که از دست او انتزاع شده بود اقامه بینه میکنه. این که اقامه بینه میکنه دو جوره. یه دفعه این است که اقامه بینه به این صورت است، بینه میگه الان این ملک ملک این آقاست، با سابقش کار نداره. اگر این چنین باشه طبق این بینه دوم حاکم شهر حکم میکنه به نفع همین بینه جدید و مدعی جدید. طبق بینه جدید به مدعا علیه که مدعی جدیده حکم صادر میکنه، هیچ منافاتی هم نداره. قبلا طبق اون بینه حکم کرده بود که مال مدعی هست، از دست این شخص انتزاع شد، داده شد به مدعی. مدتی گذشته، حالا مدعا علیه ثابت شده مدعی فعلی و بینه ای آورده. بینه میاد میگه که فعلا همین الان این ملک اینا اینا هاست. حاکم شهر حکم میکنه طبق بینه آقا تحویل بده به این. منافات نداره، یک شیء را قبلا کسی مادیگه مالک بوده الان کسی دیگه مالک بشه، قابل جمع هست، هیچ گونه مشکلی منافاتی نیست. مشکل اونجاست که بینه ای که مدعا علیه آورده شهادت بده که در همون زمان که اون آقا بینه اقامه کرد و شما حکم کردید انتزاع شد از دست این، نه ما شهادت میدیم همون زمان این مالک بود. اینجاست که بین این دوتا بینه طبق اون بیانیه مدعی قبلی انتزاع شد از دست آقای امر. زید ادعا کرد مال دست امر بود. زید ادعا کرد مال من هست. بیانیه اقامه کرد، از دست امر گرفتیم دادیم به زید. مدت زمان گذشت، حالا امر دوباره اقامه بیانیه کرده که مال منه. از کردم اینجا اگر این امری که اقامه بیانیه کرده اگر به این صورت بیانیه از شهادت میده که الان مالک آقای امر، اگر اینجوری باشه مشکلی نیست، هیچ منافاتی نیست که یک ماه پیش آقای زید طبق بیانیه مالک این شی بوده باشه و اینم حکم کرد مال اوش از امر گرفت داد به او. حالا یک ماه گذشته، یک سال گذشته، مدت زمان سپری شده، به همون شی امر اقامه بیانیه کرده، میگه که من طبق بیانیه البینه المدعی نحن ابناء الدلیل اینما مالا نمیل طبق بیانیه و ایمان اینما عقضی بینکم بالبینات و ایمان. دیگه آقای زید دو ماه پیش اقامه بیانیه کرد، از دست امر گرفتیم دادیم به زید طبق بیانیه زید. حالا امر اقامه بیانیه کرده، میگه بیانیه امر میگه که همین الان ما شهادت میدیم که الان این آقا مالکه. طبق بیانیه دوباره از زید میگیریم، میگیم به امر، هیچ منافات نداره. طبق بیانیه قبل حکم مالکیت زید کردیم، طبق بیانیه فعلی حکم مالکیت امر کردیم، هیچ منافاتی هم نیست. یک ماه پیش آقای زید مالک باشه، الان آقای امر مالک، هیچ مشکلی پیش. یه لحظه اجازه بدید. یه دفعه این است که نه، این بیانیه آقای امر میگه اصلا یک ماه پیش این امر مالک بود، یک ماه پیش امر مالک بود. اینجاست که دو تا محکمه هست به یک شی، دو تا بیانیه هست. یکی آقای زید آورده بود به مالکیت زید شهادت داد، حالا امر بیانیه آورده به مالکیت امر شهادت میده. تقارن زمانی هم داره و همزمان نمیشه هم زید مالک باشه هم امر مالک باشه. اینجاست که آقای حاکم شهر وظیفه داره که تفحص بکنه در قرائن معتبره که ببینی که کدوم یک این دوتا بیانیه اقرب به حقه. حضرت فرمود اگر تونست از قرائن شواهد به اطمینان برسه که بیانیه زید درست بوده، به بیانیه امر اعتنا نمی‌کنه، یا قرائن شواهد نشون داد که بیانیه امر اطمینان بخشه، خب بیانیه زید را می‌ذاره کنار. اگر نه، نتونست خدمت شما عرض کنم بین این دوتا قرائن هیچ کدوم رو نتونست تعیین بکنه، تنها راهی که میمونه ترازی هست بین این دوتا، باید به نحوی مصالحه ایجاد بشه. حالا شما سوالتون میتونید بفرمایید. حل شد؟ بله. پس بنابراین این الله هم از صابریش هم داشت این داست. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم در مسئله وجوه مختلف البته باز هست. برخی از فقها قائل باز به قرعه شدن، برخی قائل به حکم به تنصیف شدن، و به هر کس برای این وجوهی که مطرح کرده اقامه دلیل کرده. اما بهترین راه مثل مسئله قبل حکم به مصالحه و ترازی طرفینه، بلا راه غیر از این نیست، چون هر دو اقامه بیانیه کردن و فرض این است که قرائن و شواهد هم هیچ یک از این دوتا بیانیه را بر دیگری ترجیح نداد، نتونست تفحص کرد، ترجیح بیانیه علی الاخرى نتونست. مسئله بعدی، اگر چنانچه زوجین اختلاف بکنن در متاع بیت، حالا فرق نمی کنه هر دوتاشون به عنوان زوج و زوجه الان دارن زندگی میکنن، اختلاف دارن، یا اینکه نه کار به طلاق و متارکه کشیده شده. در رابطه با متاع بیت خدمت شما عرض کنم با هم، مثلا یه لپتاپ خوبی هست، خانم میگه مال منه، آقا میگه مال من هست، یک مثلا ترکمیل چیه، این وسایل ورزشی، اینها آقا میگه مال منه، خانم میگه مال من هست. این است که چند صورت پیدا میکنه اینجا. یه دفعه بعضی از اجناس هست که ویژه خانم هاست، مثل لباس های زنانه. بعضی از اجناس هست ویژه آقایون هست، مثل لباس های مردانه. یا احیانا وسایل ورزشی مخصوص خانم ها، وسایل ورزشی مخصوص آقایون، چتر مثلا بارانی مخصوص آقا، مخصوص خانم. اگر این چنین وسایل باشه، خب راه معقول و مشروعش این است که مختصات للنساء را به خانم داده بشه، مختصات للرجال داده بشه به آقایون. برخی از وسایل است که هم مشترک هست، یمکن که هم خانم استفاده بکنه هم آقا استفاده بکنه، مثل وسایل ورزشی که ترکمیل و نمیدونم لپتاپ و کامپیوتر و خدمت شما عرض کنم گوشی موبایل و اینها، اسباب بازی های دیگر، یا مثلا یه طبقه منزل مخصوص میهمان هاست، انواع و اقسام اجناسی مخصوص میهمان. دوتاشون هم میگن بله اینا برای میهمان ها بود، اون میگه مال من خریدم، اون میگه من خریدم، ادعای اینجوری دارن. اینجا طبیعتا باید خدمت شما عرض کنم ببینیم از روایات چه استفاده میشه. مشهور فتوا داده، ادعای اجماع شده که بله همین مختصات للرجال للرجل و مختصات للنساء للمرأه بشه، و اون چه که مشترک هست بین این دوتا قسم بین هما، تقسیم بشه بین این آقا و خانم. هم خدمت شما عرض کنم مشهور اینو فرمودن، هم ادعای اجماع شده و هم روایات مختلف داریم، از جمله خبر رفاعی نحاس از امام صادق علیه السلام. از کردن فرق نمی کنه روایات، بعضی از روایات در حالی که روزیت برقراره، در بعضی از روایات طلاق جاری شده، فرق نمی کنه. حضرت فرمودی ذات طلق الرجل و امرأته و فی بیتها متاعون فلها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال للرجل و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما، تقسیم میشه بین این دو. مشابهش روایت دیگری هم باز همین رو میگه. البته این زمان است که قرینه معتبره عرفیه بر نفع یکی از این دو نباشه، و الا طبق قرینه معتبره عرفیه طبق قرینه حکم میشه دیگه، تقسیم بین اینها نباید بشه. خدمت شما عرض کنم باز عرض کردم که بحث در رابطه با این نیست که احیانا در حال زوجیت باشه یا بعد از طلاق باشه، روایات وجود داره، این مورد مخصص نیست. کلی حکم شرعی این اگر اختلاف شد مختصات للنساء للمرأه میشه، مختصات للرجال للرجل میشه. اونی که نه اختصاص نه به این داره نه به اون داره، قسمه بین هما، چه در حالی که روزیت برقراره، چه احیانا طلاق جاری شده و کار خدایی نکرده تمام شده باشه. خب اگر حالا مرد چیزی ادعا میکنه که مخصوص خانم هاست، یا بالعکس خانم چیزی ادعا میکنه که مخصوص آقایون هست، اینجا حکم مدعی و منکر جاری میشه. یعنی فرض بفرمایید که اگر وسایل مخصوص خانم ها هست، این تقریبا به به نحوی ذلیت حساب میشه. مرد اگر ادعا بکنه اینها رو من خریدم برایشون، این مدعی است، باید بیانیه اقامه بکنه. بالعکسش هم همونطور است. ولیزا اگر بیانیه اقامه کرد طبق بیانیه حکم میشه. بیانیه نتونست اقامه بکنه، مدعا علیه یعنی منکر قسم میخوره و موضوع مدعی و منکر عملا و وجدانن اینجا چیه؟ درست میشه. چون عملا اونه که مخصوص خانم هاست، چطور مال شما آقای مرد هست؟ یا اونه که مخصوص آقایون هست، چطور مال شما خانم باشه؟ پس اونه که مال مرد مخصوص مرد هاست، مال مرده، عملا اون ذلیت حساب میشه. زن ادعا بکنه مدعیست، اگر اقامه بیانیه کرد بعد طبق بیانیه باید مداده باشه و الا آقای منکر قسم میخوره و به دست میاد و بالعکسش هم همینطور. اگر نه تدائی بکنن در اونسه که بین این دوتا هست، هر دو مدعی هستن، طبیعتاً هر دو قسم میخورن و تقسیم میشه بین اونها، چون موضوع تحالف اینجاست دیگه، هر دو صاحب ادعا باشن. بعد در رابطه باز ید و ذلیت بودن، سه جور ید تصور شده. برخی از فقها رضوان الله تعالی علیهم فرمودن که اقسام ید ثلاثه. یکی این که ید مشترک باشه، یعنی هم ید رجل هم ید مرئه. مثل که عرض کردم یک سلسله وسائلی هست، در یک قسمتی در یک طبقه رو خصوصی هر دوتاشو میگن که اینها برای مهمان هاست، که مهمانی که میرسید مشترک بین من و ایشون، اینا رو برای مهمان تهیه شده. خب اینا هیچ کدومشون عملا یدشون ید اختصاصی نمیشه، هر دوتاشون ذریت حساب میشن، ید مشترک هست. یه دفعه نست که نه، ید ید استعمالیه هست، هر دوتاشون استعمال کردن، مصرف کردن. قسم سوم ید فعلی هست، فعلا این خانوم چیزهای دست خانومه، چیزهایی هم از فعلا دست آقاست. ها این ید سوم را میگن ید فعلی، بالفعل زور یده، طبیعتا این اماره مالی که ید میشه. قوی ترین ید همینه دیگه، بالفعل پالتو ایست که آقا پوشیده یا خانم پوشیده، لپتاپ ایست که عملا دست خانم هست، برده محل کارش استفاده میکنه، یا آقا برده محل. خب این بالفعل این ذلیت حساب میشه. در نتیجه اگر طرف مقابل مطالبه بکنه، اون میشه مدعی، میشه منکر. این ذلیت و اماره مالکیت داره، طرف مقابل که ادعا میکنه باید بیانه بیاره. اینی میگن ید بالفعل، ید فعلیه قوی تر از ید استعمالیه و ید مشترک هست. هر دو فرمودیم ما. خب ید استعمالیه که هر دوتاشون خدمت شما عرض کنم استعمال کردن، یا ید مشترک که هیچ کدومشون اصلا دست نزدن یا هر دوتاشون مقدار استفاده کردن، اون طبیعتاً باز میمونه به این که یا تدائی میشه یا هر کدوم بیانه اقامه کردن. یکی بیانه میتونه دوست اقامه بکنه، دیگری بیانه اقامه نمیتونه بکنه، باید طبق اون قاعده باید هر پیش بریم. هر کدومشون ذلیت بود، اماره مالکیت مال اوست و اون مالی که حساب میشه، طرف مقابل میشه مدعی، باید اقامه بیانه بکنه. تونست اقامه بیانه بکنه، اقامه بیانه میکنه، طبق اون مالی که میشه. نتونست، این ذلیت هست، فقط قسم میخوره و با قسم خوردن مالک میشه. اگر رد قسم کرد، نکول کرد، اون طرف قسم میخوره، طبق قاعده بینشون قضاوت میشه. این چیه؟ بیانیه میاد میتونه بیاد بگیم مثلا آه این لپتاپی که هست ما خودمون دو نفر شاهد بودیم که این خانم این رو از این مغازه خرید کرد. حضرت فرمودیم. ولی میشه بیانیه همین میشه دیگه. بله؟ حالا اگر کاغذ خرید اون امارات ضمنی باشه که برای قاضی اطمینان بخش باشه، بله اونم میتونه، ممکنه به قاضی اطمینان، علمم حاصل نشه، اطمینان حاصل بشه، طبق اون قضاوت میکنه. ولی فرض کنید که کاغذ فرید و اینچنین چیزها وجود نداره، یک زندگی مشترکیست، انواع و اقسام وسائل در یک زندگی مشترک 10 ساله وجود داره. فرض بفرمایید هر دو نفر هم کارمندن، هر دو تا حقوق بگیرن، در حد متساوی هم کار کمتر و بیشتر حقوق دارن. خب حالا بینشون یا اصلا در این حال روجیت دارن اختلاف شده، یا متارکه و طلاق حاصل شده، چنین دعواهی باید مسئله را ببریم روی اون رویه قضایی، ببینیم ذلیت که حساب میشه. خب عرض کردیم اونایی که مختص رجال، خود به خود این قرینه میشه که این مال رجل باشه، این ذلیت میشه و اماره مالکیت داره. خانوم هست که اینجا مدعیه هست، باید اقامه بینه بکنه، نتونست، نهایتا رجل یه قسمی میخوره. مثلا خانوم میگه بله ولو این مخصوص آقایون هست، ولی من خریدم. چه روز مرد چیه؟ روزی هست خانوم ها هدیه ای میخرن، اون روزها من خرید کردم برایشون، حالا میخوام، حالا که این طوری شد میخوام پس میگم. یا آقا میگه که روز زن من خریدم بهش، ولی اون که مخصوص زنه. این است که مخصوص رجل یا مرأه بودن ظاهرن علامت ذلیت بودن و مالکیت میشه، ظاهرن رو باید مالک بشه بازه. طرف مقابل میشه مدعی، باید اقامه بینه بکنه. تونست اقامه بینه بکنه؟ خب طبق بینه اگر تونست، دو تا آدم عادل شهادت دادم، میگیرم بهش میدم. اگر نه، نتونست اقامه بینه بکنه، مصبره که من بینه ندارم، ولی من بینی و بین الله مال منه، من در اختیار این گذاشتم، حالا که به هم میخوره باید پس بده به من. خب اون منکر اون قسم میخوره، تملک میکنه. اگر قسم نخور، حکم به نکول میشه طرف مقابل، یعنی مشکل نیست، قضیه به نحو قاعده قابل حل. بله دیگه، بله ید فعلی مقدم بر ید استعمالیه و ید مشترک هست.
ید استعمالی فرقش با مشترک در چی شد؟
بله؟ خیلی فرق ندارن در ید مشترک، این هست که هیچ کنومشون ید ندارن، اصلا استعمال نشده، هر دو معترفن که این طبقه و مافیها هرچی هست لزریوف برای مهمان تهیه شده. این چنین همین مسئله در شریکین هم وجود داره. تمام این بحثهایی که در زوجین مطرح شد در شریکین هم مطرح میشه. مدتی شریک بودن، حالا از هم جدا میشن. البته اینا ممکن هر دوتاشون مرد باشن، دیگه مختصات رجل و مرئه دیگه منتفی میشه. هر دو فرمودیم. حالا فرض فرماید که یک پالتوی گران قیمت مثلا 4-5 میلیون تومانی یکی از شریک ها پوشیده، خب این ذلیت بالفعل حساب میشه، اماره مالکیته. طرف مقابل میگه این رو از انبار برداشته پوشیده، مال مشترک هست، یا اصلا مال منه، گذاشته بودم اینجا، بالاخره شریک بودیم. این چیز خب اونه که فعلا دستش هست، اماره مالکیت داره، طرف مقابل میشه مدعی اگر اقامه بینه کرد. فبه ها و نمر مطلوب، نتونست، این منکره باید قسم بخوره. خب بحث بعدی این است که اگر چنانچه پدر ادعا بکنه چیزهایی که در دست این فرزند هست من آریه دادم، حالا فرزند زنده است یا مرده، فکر میکنم که شاید نرسه، انشاءالله باشه برای فردای صلوات ختم بفرماییم. در بحث تعارض و تضاهم وجه مشترکشون چی بود؟ گفتیم که تنافی دوتا حکم هم در مورد تعارض وجود داره، تعارض دلیلین، و هم در تضاهم حکمه. اونتا در منشأ تنافی گفتیم فرق میکنن که منشأ تنافی در تعارض چیه؟ در جعل حکم و انشاء حکم مربوط به قانون گذاره، اما در تضاهم نه، در منشأ حکم و انشاء حکم مشکلی نیست، اون جمع شده تمام شده، در امتثال امر عبد است مشکل داره. اینا را گذشتیم. عمده مطلوب ما در تعارض گفتیم چیه؟ چه گفتیم؟ آفرین، حجت و غیر حجت را میخواییم تشخیص بدیم، صادق و کاذب را میخواییم تشخیص بدیم، چون در تعارض قطعا یکی از اینا حجت، یکی حجت نیست، یکی کاذبه یکی صادقه. نمیشه سمن العذره هم سخدون باشه هم لا بعث به بیع العذره به سمن العذره باشه، نمیشه. یکی صادقه یکی کاذبه. با اینکه اجماع داریم که در ظهر روز جمعه یا نماز جمعه باید بخونه عبد یا نماز ظهر، حالا یک روایت میگه شما نماز جمعه بخون در روز جمعه، یکی میگه نماز ظهر، قطعا یکیش دروغه، چون اجماع داریم که یک واجب بیشتر به گردن عبد درسته نیست، قابل جمع نیست، نه، چون اجماع داریم، اجماع داریم که یک واجب بیشتر نیست. کجا قابل جمعه؟ در نتیجه در تعارض مطلوب ما و کاربرد نتیجه کاربرد عمل ما چیه؟ تمییز حجت از لا حجت، صادق از کاذب. اما در تضاهم چیه؟ در تضاهم صادق و کاذب نداریم، هر دوتاش صادقه، هر دوتاش حکم الهیه، حکم شرعه، ولی ما نمیتونیم چون هر دوتاش انجام بدیم، یکیشو باید انجام بدیم دیگری را کنار بگذاریم. عمده هدفمون چیه؟ تمییز اهم از مهم، اهم و مهم رو بشناسیم. خب در تضاهم تقریبا 5 مرجح بیان شده که این اهم و مهم را ما بتونیم در موارد مختلف شناسایی کنیم. یکیش دیروز اجمالا اشاره کردیم، تقدیم ما لا بدل له الا ما له بدل، که دیروز مثال سادهش را عرض کردیم، وقت شدیدن زیگ و تنگ شخص جنوب هست، اگر بخواد غسل جنابت بکنه طهارت ماییه به دست بیاره، عملا نماز میفته به خارج از وقت، ولی اگر طهارت ترابیه انجام بده عملا نماز در داخل وقت و اداعا واقع میشه. اینجا اونی که بدن نداره اون وقته، شما اگر وقت را از دست بدید بدل نداره، درسته؟ جایگزین نداره. اینجاست که پس بنابراین شما باید برید به سراغ اونی که بدل، تیممه، باید نماز را با تیمم بخونید تا اون که تا اینکه وقت را از دست ندید، چون وقت بدل نداره، وقت بدل نداره، باید برید به سراغ طهارت ترابیه اهم اینه، نماز در وقت اهم است از نماز در خارج وقت، چون وقت بدن نداره. یا مثلا شما 5 میلیون تومان بدهکاری، یک روز روزه خوردید در ماه رمضان، عمدن کار حرامی کردید، در نتیجه باید 60 روز روزه بگیرید، یا به 60 فقیر طعام بدید یا برده ای را آزاد کنید. حالا 5 میلیون تومان شما بدهکارید به من، وقتش هم رسیده، میگم آقا ضرورت داره سریع در اون زمانی که گول دادید قبض دادید پرداخت کنید. همزمان که 5 میلیون رسیده، شما امر دائر مدار نیست که این 5 میلیون رو بدهید بپردازید، یا میخوایی با این 5 میلیون به 60 فقیر طعام بدی در یه رستورانی تا کفارت رو چیه؟ بپردازی. خب اینجا کدومش مقدمه؟ ادای دین مقدمه، چون ادای دین بدل نداره. اما 60 روز 60 فقیر را طعام دادن بدل داره. بدنش چیه؟ خب 60 روز روزه بگی، نمیخوردی نماز روزن، اون بدل داره. پس ما لا بدن یقدم بر علا ما لهون بدن. دومی به اصطلاح مرجح در تزاهم که اهم مهم را به ما نشون میده، تقدیم المزیق علی الموسع هست. تزاهمی بین واجب مزیق که میدونیم مولا راضی نیست از این وقت این به تأخیر میفته، فوریه، تزاهم پیدا کرده با یک واجب دیگر که مولا براش مهم نیست، اول وقت داره، وسط وقت داره، آخر وقت داره. مثل همون مثال معروف ازاله نجاست از مسجد با نماز اول وقت ظهر و عصر، میدانیم که ازاله نجاست از مسجد واجب فوری هست، چون خدا خودش مقدس و پاک هست، خانه هم باید پاک باشه، آلوده نباشه، نجس نباشه، ولی ازا واجب فوری است. نمیتونیم بگیم حالا بریم استراحت کنیم فردا مثلا میاییم این وقت مسجد که نجس شده تطهیر، نه خیر، این معصیت. ولی ازا اینجا بخواید از آن الله اکبر شو میخوایی نماز ظهر عصر بخونی، همزمان مسجد دیدی که نجس شده، نجس بوده یا الان نجس شد، اینجا شما فوریت داره که ازاله این نجاست از مسجد بکنید، چون مزیق این را باید مقدم بدارید به نماز اول وقت. چون نماز اول وقت نشد، دوم سوم چهارم هفت ساعت زمان دارید شما. البته قبلا خاطر شریفتون باشه، مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه اینجا فرمود که تزاهمی وجود نداره اینجا، چون تزاهم اون است که قابل جمع نباشه. این قابل جمع، هم میتونه ازاله نجاست از مسجد بکنه و هم 2 ساعت بعد نمازش رو بکنه، چه تزاهمی اینجا وجود داره؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه اینجا نمیپذیره تزاهم رو. منتها میشه اینجوری گفت که بله، به این معنایی که شما میفرماید درست میفرماید، تزاهمی نیست، اما بین فضیلت اول وقت رو درک بکنیم و ازاله نجاست رو، خب به نحو یک تزاهم نسبی وجود داره. عملا تزاهم، من بخواهم من واجب فوری که مولا نظرش هست انجام بدیم، اما اول وقت فضیلت که این همه روایت داریم، اینا با هم تزاهم داره. خدمت شما عرض کنم سومین باز موردی که در تزاهم از مرجحات و از اهم مهم رو به ما نشون میده اینه که اصلا خود به خود نگاه که میکنیم میبینیم که یکی از دو واجب اهم از دیگری هست. اصلا بحث مزیق و موسع نیست، بحث این که این بدن داره اون بدن نداره نیست، اصلا یکی اهم از دیگری است. مثلا فرض بفرمایید که یک عالمی که وجودش برای کل کشور و دنیای اسلام ضرورت داره، با یک فرد عادی، با یک فرد بی سواد همزمان افتادن، دارن سیل اینها را میبره، ما یکیشون رو میتونیم نجات بده. که بالاخره کشور 100 سال 200 سال باید دور بکشه یک چنین عالمی رو بتونه در خودش ببینه. حضرت فرمودن خب این اهمه و اون مهمه. یا یکی مسلمانه یکی کافر ذمیه. حضرت فرمودن خب مسلمان مسلمان کافر ذمی هم نفس محترمه هست. ما در اگرچنان کافر ذمی تنها داره افتاده داره غرق میشه، واجب ما بریم نجاتش بدیم. اگر نرفتیم معصیت کردیم، گناه کردیم. چون بالاخره کافر ذمی وقتی که در زیر چتر امنیت این کشور اسلامی داره زندگی میکنه، همسایه ای ماست. دین توحیدی داره، مسیحی هست، یهودی هست، مجوس هست. اما وقتی که دایره مدار بین مسلم و غیر مسلم شد، مسلم اهم خواهد. چهارمین مصداقی که در ترجیحات خدمت شما عرض کنم تضاهم مطرحه، مصداق اهم مهم را به ما نشون میده، اینه که دو تا حکم هست ما هر دو تاش واجب انجام بدیم، ولیکن یکی زمانا مقدم بر دیگری است. مثال خیلی روشنش هست، مثل اینکه شما نذر کردید دو روز روزه بگیرید، پنجشنبه جمعه را، اگر این حاجتم برآورده بشه، خدایا نکرد که ان اصوم یوم الخمیس و یوم الجمعه، حاجتتم برآورده شد، خب حالا روزی دوشنبه سه شنبه است، آماده کردی خودت رو به روزه پنجشنبه جمعه، اتفاقا کسالتی پیدا کردی، دکتر میگه فقط شما یک روز میتونی روزه بگیری، یا پنجشنبه یا جمعه. خب اینجا شما پنجشنبه نمیتونی بخوری روز جمعه روزه بگیری. چرا؟ چون پنجشنبه نزد کرده بودی پنجشنبه را روزه بگیری و جمعه را. یک روز میتونی روزه بگیری، کدومش اوله؟ پنجشنبه اوله. ولی اگه پنجشنبه روزه بگیری جمعه روزت رو بخوری، شما ان حجتن ان عذرن دارید جمعه را روزتون رو میخوری، نذرتون رو زیر پا نگذاشتی، پیمانی نذری قسمی اگر خورده بودید مخالفت با نذر و عهد و قسم پیش نمیاد، چون عذر شرعی دارید. اما اگر شما نه بخواید روز جمعه روزه بگیرید، روز پنجشنبه حجت شرعی نداری، روز پنجشنبه مقدم برمونید. یا مثلا شما چهار رکعت نماز ظهر میخوایی بخونی، مثلا دیسک کمر داری یا ناراحتی قلبی داری، به هر عنوانی فقط یک رکعت را میتونی ایستاده بخونی. خب اینجا شما نمیتونی بگی رکعت اول دوم سوم رو نشسته بخونم، رکعت آخر رو بلندشم ایستاده بخونم. نه، شما که یک رکعت میتونی ایستاده بخونی، رکعت اول رو واجد شرط هست، باید قایمن بخونی. این مقدم، رکعت اول مقدم بر رکعت دوم سوم چهارمه. ولی اگه یک رکعت رو که دکتر گفته و خودت میدونی توانایی فقط یک رکعت ایستادن رو داری، رکعت اول رو بیست، وقتی که رکعت اول رو ایستادی، نماز رکعت اول رو به این واجد شرطی انجام دادی، در رکعت دوم سوم چهارم وجدانن و واقعا یا طبق دستور پزشک حاضر متدین متخصص نباید بیستی. خب نباید بیستی، عذر داره. در طور فرمودیم یا اون مثالی که دیروز یا پریروز عرض کردیم، شما باید در پناهگاه نماز بخونی. در یک پناهگاه اگر نماز بخونی میتونی بیستی، اما رکوع و سجده نمیتونی انجام بدی. در یه پناهگاه اگر نماز بخونی میتونی سجده و رکوع انجام بدی، ولی نمیتونی قیام بکنی. بلتون میاد دیگه مثالش؟ بله؟ خب اینجا کدومش مقدمه؟ قیام مقدمه، چون اول باری که شما میخواید به سمت نماز برید به ترتیب باید شروع کنید دیگه. قیام مقدم، مثل روزه پنجشنبه جمعه میشه که فقط یک روز میتونید روزه بگیرید، در حالی که نذر کردید این هفته هر دو روز را روزه بگیرید. خب اینم بحثم تمام شد. آخرین بحث اینی که در تضاهم این مرجح حساب میشه. داره خوب دقت داشته باشه که اگر به این مثال ها به این موارد خمسه‌ای که عرض کردیم درست مسلط باشه، مسئله اهم مهم حل میشه. دیگه به ذهنتون نمیاد که حالا پس کجا تشخیص بدیم کدومش اهم کدومش چیه مهمه. راحت میتونه تشخیص بدی، فوراً ببینی که کدومش لا بدن هست کدومش لحول بدن هست، کدومش مسیقه کدومش چی موسعه، کدومش اهمه کدومش مهمه. بعضی هاش کن بخون خوبی عالم علامه نهریدی که سرنوشت ساز برای اسلام در دفع شبهات، اگر بنا باشه یک جایی مثلا شهید مطهری شهید نشه یا دیگری، خب قطعا شهید مطهری رو باید حفظ کرد، باید خود رو سپر بلایی بو کرد. در هر صورت چهارمین است که عرض کردیم که زمانش مقدم باشه مثل پنجشنبه بعد جمعه مقدم هست. پنجمیش تقدیم واجب مطلق بر مشروطه. یه واجبی داره واجب مطلق، دیگری واجب مشروطه. این دوتا با هم تضاهم بکنن، خب طبیعتاً با وجود واجب مطلق نوبت به واجب مشروط نمیرسه. مثلا فرض بفرمایید که شخص اعتکاف کرده در مسجد، خب روز سوم را باید تا آخر روز بمونه، مکس روز سوم واجبه، بدون احتیاط بدون ضرورت حق نداره محل اعتکاف یعنی مسجد را چیه ترک بکنه. مگه اینطوری نیست؟ اینطوریه دیگه، بعد طوری نگاه میکنن که انگار هیچ اعتکاف نکرده. خب خدمت شما عرض کنم که خب اینجا روز سوم باید بدون ضرورت و احتیاط و اینها نباید ترک کنه. اتفاقا در روز سوم محتلم شد و در خود مسجد هم امکان غسل این چنین چیز وجود نداره. اگر بخواد به اصطلاح اینجا مکس در مسجد حرامه، مکس در مسجد حرامه مطلقا، اما بودن در مسجد به عنوان اعتکاف واجبه، ولی واجب مشروطه، واجبه به شرط اینکه احتیاج به خروج نداشته باشه. خب این شرط اینجا حاصل نیست دیگه، شرط حاصل نیست. اینجا واجب مطلق مقدم میشه بر واجب مشروط، چون عملا شرطش حاصل نشد. پس این یک مشتاق خیلی روشنی است. هر جا تضاهمی بین واجب مطلق و بین واجب مشروط پیش اومد، با وجود واجب مطلق شرط واجب مشروط منتفی میشه ولو شرط عدمی باشه. در نتیجه عملا واجب مطلق را باید بگیریم، یعنی مکس که حرامه این را باید محترم بشماریم، سریع از مسجد چیه خارج بشیم و ماندن در مسجد که به عنوان شرط اعتکاف هست این فدا میشه. عملا اینجا این مهمه، اون اهم بر مهم مقدم میشه. خب این پنج مورد بود برای خدمت شما عرض کنم تضاهم که تشخیص اهم مهم به حمد الله تعالی بیان شد. مسئله مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی در عروه مطرح کرده و خیلی اسباب زحمت شده برای محققین و فقها و اصولیون، و اون اینه که اگر کسی مثلا نذر کرد که این حاجتم برآورده بشه، خداوند تا زنده هستم من روز عرفه کربلا باشم، چنین نذر کرد، یا تا زنده هستم من مثلا 10 روز عزای امام حسین علیه السلام برقرار بکنم، صبحانه و نهار و شام و با این شرایط، خب این چنین نذر کرد اتفاقا مستقی شد این شخص بعد از نزد کردن. حالا خب دو ماه سه ماه دیگه ذی‌الحجه است و روز عرفه در پیشه، ایشون مستقی شده، زمینه برای ثبت نام و تشرف به حج مستقی شد دیگه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. از اون طرف نذر کرده که روز عرفه من کجا باشم؟ کربلا باشم. اینجا چیکار باید کرد؟ مرحوم سید یزدی مصر بر این که این آقا مستقی نمیشه عملا، و چون فرد بفرمایید که خب عملا نمیتونه دیگه، قابل جمع نیست. اگر مکه مشرف بشه باید بره مکه در روز عرفه در عرفات باشه، اگر نه بخواد در کربلا مشرف بشه روز عرفه در محضر امام حسین علیه السلام باشه، پس دیگه در مکه نمیتونه باشه. مرحوم سید یزدی میفرماید که این نذر باعث میشه اینا دیگه عملا مستقی نیست برای مکه رفتن. یا مثلا اگر نذر کرده که من عزای حسینی برقرار بکنم، طوری نذر کرده که 5,000,000 تومان خرجشه، اتفاقا در همون اوایل ماه محرم، یک ماه مونده به ماه محرم، دارن ثبت نام میکنن، 5-6,000,000 تومانشون تجارتی کرد به دستش رسید که اگر بخواد بره ثبت نام بکنه اینها باید بره زمینه فراهم کردن مکه را فراهم کنه. از اون طرف نذر کرده که روزه بگذره یا به فقیر فقرا نذر کرده این 5,000,000 رو. مرحوم سیدی از باز اونجا میفرماید طبق این نظر ایشون مستقی نمیشه. آیا این حرف ایشون درستی یا نه؟ انشاءالله باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.